خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. ممنون، خدا نگهدار. خیلی خوب، ما باید خدافظی کنیم. برنامه تموم شد.
بله، مرسی، ممنون، خدافظ.
خیلی متشکرم. ما در واقع دیگه رفت تا شنبه دیگه. شنبه خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.
وقت بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. ساعت 10:30 دقیقه است. شنونده برنامه بعدی ما یعنی تهران و سلامت باشید. لطفا
همکنون که حرفه پزشکی را برای خود اختیار می کنم با خود عهد می بندم به زندگیم را
سوزن یاد می کنم و حرفه
خود را با وجدان و شرافت انجام می
کنم.
زندگی بشر کمال احترام را موصول خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم آنچه را که قول دادهام انجام دهم.
آنچه را که قول دادهام انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت.
خدایی که سلامت جسم و روحمون در دستان اوست. سلام، روزتون بخیر. به تهران ما سلامت خیلی خوش اومدید.
دانستنی های سلامتی. بهترین منابع غذایی حاوی ویتامین کا کدومان؟ همونطور که میدونین ویتامین کا یکی از ویتامین های محلول در چربیه و نقش خیلی مهمی توی لخته شدن خون بازی میکنه. این ویتامین میتونه پروتئینی که باعث لخته شدن خون میشه را فعال کنه. برای واکنش شیمیایی پروتئین های استخوانی وجود این ویتامین ضروریه. کمبود ویتامین کا میتونه به بیماری های قلبی، استخوان های ضعیف شده، خراب شدن دندان ها و یا ابتلا به سرطان منجر بشه. سطح ویتامین کا میتونه به سلامت روده شما بستگی داشته باشه. ما دو نوع ویتامین کا توی رژیم غذایی خودمون داریم. ویتامین K1 و ویتامین K2. ویتامین K1 در سبزیجات پیدا میشه. این در حالیه که ویتامین K2 توی لبنیات پیدا میشه و توسط باکتری های روده تولید میشه. زمانی که به دنبال مکمل ها هستین یا اونها را به رژیم غذایی خودتون اضافه میکنین، غذاهای غنی از ویتامین K2 مزایای بیشتری برای سلامتی خواهند داشت. همچنین نوع مصنوعی ویتامین K هم هست که بهش میگن K3. البته مصرف اون توصیه نمیشه. 10 مورد از غذاهای غنی از ویتامین K عبارتند از سبزیجات با برگ سبز مثل کلم، سویای تخمیر شده، پیاز، کلم بروکلی، کلم بروکسل، لبنیات، آلو بخارا، خیار و ریحان خشک شده. مزایای برتر ویتامین کا برای سلامتی چیزایی مثل سلامت قلب، سلامت استخوان‌ها و پیشگیری از سرطان.
سلامت تو
سلامت جامعه.
سلامت جامعه.
بیماری هایی که در حوزه گوارش هست بسیار زیادن، چون این دم و دستگاه گوارش ما انسان ها بسیار پیچیده است و اولا خب تغذیه سالم، سبک زندگی صحیح خیلی کمک میکنه به اینکه ما از این بیماری ها بخوایم پیشگیری بکنیم. شعار تهران ما سلامت اینه که قبل از اینکه بیمار بشیم علائم رو بشناسیم و پیشگیری بکنیم، از اینکه بخوایم هزینه های سنگین درمانی و جسمی روحی رو متوجه حال خودمون و خانوادهمون بکنیم. امروز همراهمون باشید، قراره در ارتباط با سیروز کبدی صحبت بکنیم. و میزبان آقای دکتر ایرج خسرونیا فوق تخصص گوارش و کبد هستیم. آقای دکتر خسرونیا سلام، روزتون بخیر، به تهران ما سلامت خوش اومدید.
منم خدمت شما برشنوندگان تو عرض سلام و ادب.
درود بر شما. آقای دکتر، بیماری سیروز کبدی چه علائمی داره و افراد از کجا میفهمن که بهش مبتلا شدن؟
سیروز کبد تعریفش این است که وقتی که بیماری های مزمن کبدی داریم، کبد یواش یواش فیبروزه میشه، سفت میشه، سخت میشه، کار اصلیش رو از دست میده. بنابراین ممکن است که روزهای اول هیچ گونه علامتی نداشته باشه، ولی یواش یواش احساس بکنه که مریض چشمای زرد شده، ضعیف شده، شکمش آب آورده، روباهاش ورم هست، بی اشتها هست و یواش یواش لاغر و ضعیف میشه. بیشتر در اثر کسانی گرفتار میشن که دچار هپاتیت شدن، دچار کبد چرب میشن یا الکل زیاد مصرف میکنن. کسانی که الکل مصرف میکنن در نهایت مبتلا میشن به سیروز کبدی. کسانی هم که هپاتیت دارن و درمان نمیشن باز در نهایت فیبروز کبد پیدا میکنن. کسانی که کبد چرب دارن و این روزا فوق العاده زیاده و از هر 10 نفر 2 نفر گرفتار کبد چرب هستن، اگر دنبال بیماریشون رو نگیرن، اگر درمان نکنن، در نهایت ممکن است که به فیبروز کبد، سیروز کبد و سرطان کبد مبتلا بشن. بنابراین علامت زیادی مهمی نداره.
پس علائم خاصی نداره و افرادی که الان فرمودید باید حواسشون جمع باشه. آقای دکتر، افرادی که در بستگان درجه یکشون این بیماری رو دیدن هم ممکنه مبتلا بشن، یعنی زمینه ارثی داشته باشه؟
در سیروز به ژنتیک نیست، اما کسانی که کبد چرب دارن متأسفانه یه مقدار ژنتیک هست، یعنی یه دفعه این پدر مادر بچه همه گرفتار کبد چرب هستن.
از سن و سال هم نمیشناسه این بیماری؟
نه، سن و سال کبد چرب ممکنه از بیشتر قبلا در حدود 50 سال پیش بیشتر خانمای حامله درگیر بودن، ولی متأسفانه الان به دلیل رژیم غلط کامپیوتر، تلفن‌های موبایل که بچه‌ها رو مخکوب می‌کنه در جاش، بچه‌ها هم گرفتار میشن.
درود بر شما. آقای دکتر، افراد چه سبک زندگی رو باید داشته باشن تا به این بیماری، حالا اگر که زمینه ارثی نداشته باشن، خودشون مبتلا نشن، بتونن پیشگیری بکنن از ابتلا به این بیماری؟
ما باید سعی کنیم از الکل و دخانیات دوری کنیم، از خوردن چربی زیاد خودداری کنیم، چاق نشیم، ورزش کنیم، از سبزیجات و میوه‌جات به جای غذای چرب و فست فود استفاده کنیم و سعی کنیم حرکت کنیم، وزنمون هم متعادل نگه داریم.
بله آقای دکتر، بعضی از افراد برای اینکه به بیماری ها مبتلا نشن استفاده بیش از حد از میوه ها و سبزیجات رو میکنن. حالا با توجه به این کبد چرب ممکنه بر اثر مصرف بسیار بالای مواد قند، موادی که حالا قند توش بالایی باشه، آیا ممکنه میوه زیاد خوردن هم این مسئله رو تشدید بکنه؟
نه، میوه زیاد خوردن اگه که خیلی کالری زیاد وارد بدنمون بشه خب چاق میشه و بعد از ثانیه کبد چرب میشه، ولی اگر متناسب مصرف کنیم، یعنی مقدار کالری که وارد بدن ما میشه اندازه متعادل باشه، نه احتیاج به بیماری خاصی نداریم و بیماری خاص رو نمیدیم.
آقای دکتر، فرمودید که فرد چهرهش زرد میشه، لاغر و رنجور میشه، شکمش آب میاره. این علائم رو یک فرد دید و حالا باید مراجعه بکنه به پزشک. مرحله بعدی چی هست؟ آیا درمان قطعی وجود داره برای این بیماری یا نه؟
نیروز بستگی داره که در چه نوعش، در چه درجه باشه ما تشخیص بدیم. اگر کنترل بشه، اگر که الکل نخوره، اگر چربی زیاد نخوره، اگر تحت نظر و درمان باشه و رژیم غذایی مناسب داشته باشه، احتمال این که بهبود پیدا کنه یا این که بهتر بشه هست، ولی اگر که ادامه بده به مصرف الکلش محالی که خوب بشه.
درسته، پس مصرف الکل خیلی تأثیر داره در درمان قطعی این بیماری. آقای دکتر، اگر که این بیماری به سرطان تبدیل بشه و حالا فرد الکل هم مصرف نکنه، آیا این مسئله براش وجود داره که امکان درمان هست؟
متأسفانه وقتی سیروز تبدیل میشه به سرطان که فاز خطرناکی هست و احتمال بهتر شدن و خوب شدنش خیلی کم هست، ولی به هر حال باز باید رژیم غذایی مناسب و تحت نظر پزشک باشه، شیمی درمانی کنه، رادیوتراپی کنه تا بهتر بشه.
بله آقای دکتر، افرادی که کبد چرب دارن الان حتما دارن صدای ما رو میشنون و احتمالاً این نگرانی براشون ایجاد میشه که ممکنه به سیروز کبدی مبتلا بشن، باید چه کار بکنن؟ چکابایی وجود داره که بتونن زودتر تشخیص بدن این بیماری رو؟
ببین، ما با سونوگرافی و آزمایش خون تشخیص داده میشه. افرادی که دیابت دارن و افرادی که چاق هستن و افرادی که پدر و مادر یا یکی از فامیلشون کبد چرب داره، اگر سونوگرافی کنند هر 6 ماه یک بار مشخص میشه که کبد چرب دارن و میتونن جلوشو بگیرن.
بله. آقای دکتر، در بچه ها ما چطور میتونیم متوجه بشیم که این بیماری رو دارن و اصلا باید چه کار بکنیم؟ روند درمانی برای اونها به چه صورته؟
ما متاسفانه ایرانی ها دلشون میخواد بچه هایی که داشته باشن بچه های سفل و چاق داشته باشن و سعی میکنن شیرینی و شکلات و اینا زیاد روشو بدن که چاق باشن، همونجا سلول های چربی تشکیل میشه و بعد متاسفانه باعث میشه که کبد چرب از همون روزهای اول به وجود بیاد. اگه بچه خیلی چاق داریم، بچه که خورخور هست، حرکت نداره، باید اونم اگر که چیز علائمی داشت باید سونوگرافی از کبدش بکنیم ببینیم کبد چرب داری یا نه.
آقای دکتر، همه پزشکان یک زمانی و یک سنی رو در نظر میگیرن برای اینکه افراد مراجعه بکنن و از اون سن به بعد دیگه مرتب معاینه بشن، چکاپ بشن. برای در واقع دستگاه گوارش انسان شما چه سنی رو درست میدونید برای اینکه فرد مراجعه بکنه به پزشک و بعد از اون دیگه به صورت در واقع منظم این مراجعات رو حفظ بکنه و ادامه بده برای اینکه دچار مشکلات گوارشی نشه؟
ببینید، تمام دنیا کسانی که میخوان بیمه بشن باید اول یه سری آزمایش و چکاپ بشن که اگر بیماری دارن مشخص بشن. ما بهتره که در اوایل جوانیمون مثلا تا حدود 20 سالگی یه آزمایش بدیم، بعد اگر مشکلی نداشتیم هر 5 سال 6 سال آزمایش بدیم.
بله.
اگر سنمون حدود 50 60 سال بود هر 6 ماه تا 1 سال یک بار یه چکاپ بکنیم.
درسته. آقای دکتر، شما به ورزش هم اشاره کردید. آیا افرادی که ورزشکار هستن رو میتونیم این رو راجع بهشون بگیم که اصلا به بیماری‌های گوارشی و مشکلات کبدی دچار نمیشن؟ یا اینکه میشه اصلا حالا بعد از اینکه فرد به مبتلا شد به این بیماری به ورزش به عنوان یک راه درمان نگاه کنیم؟
ببین، ورزش ما واسه افرادی میتونه که لاغر باش بشن و وزن زیادی نداشته باشن، چربی زیادی در بدنش نباشه. اما الان متاسفانه میبینی ورزشکارای هستن که از داروهای مختلف و فاست فود و اینا استفاده میکنن واسه یه از روحود شرکه عضله پیدا کنن. اینا زودتر از دیگران درگیر میشن و متاسفانه مشکلاتشون خیلی زیاده، علاوه بر کبد کلیه و سیستم عصبی و خونشون هم درگیر میشه. اما اگه ورزش سالم داشته باشیم بدون خوردن قرص و فود و آمپول، اینا ورزشو بهتره و معمولا درگیر کبد چرب و سرطان و فیبروز و سیروز نمیشه.
آقای دکتر، این روزها خیلی ها کیسه صفراشون در واقع پر از سنگ شده و زیاد میشنویم اطرافمون. آیا در واقع مملو شدن کیسه صفرا از سنگ میتونه به کبد آسیب بزنه؟ این افراد هم باید باز در واقع چکاپ های دقیقی توسط پزشک براشون انجام بشه یا خیر؟
اگر که کیسه صفرامون دارای سنگ باشه و سنگ جلوگیری کنه از خروج صفرا به داخل روده، این صفرا جمع میشه در داخل کبد و باعث تورم کبد میشه و در نهایت ممکنه که ناراحتی های کبد سفاتیک و سیروز کبد هم بده.
بسیار خوب، خیلی نکته مهمی رو گفتن آقای دکتر. من میدونم خیلی ها در واقع کیسه صفراشو پر از سنگه و میگه من دارم مدارا میکنم، حالا جراحی نمیکنم فعلا، ولی اصلا قضیه مدارا کردن نیست. حتما اقدام بکنید برای درمان، برای اینکه همونطور که آقای دکتر گفتن دچار بیماری های پس از اون نشید.
باید تحت نظر پزشک باشه.
درود بر شما، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر ایرج خسرونی، فوق تخصص گوارش و کبد. باهاتون خداحافظی میکنم. روزتون بخیر. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه تهران ما سلامت بودید. تن شما سلامت، خداحافظ.
تو ای تو دوای همه دردای ما، تو با تو گلستون میشه فردای ما، ما دل خوشیم از این که توی یار ما، دکتر مایی و پرستار ما، دکتر مایی و پرستار ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون تویی بغراد و تویی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی. شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه.
دل وسط آواز عشق تو، رقصیدی و چرخیدی با ساز عشق، ما بی خبر و مضطرب و خسته، ما تو وای که چه صبری داری از دست ما، وای که چه صبری داری از دست ما. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغراد و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی، شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه. گرچه تب اومد نترسم، ولی چون توی بغراد و توی بوالی، وقتی تو هستی نمیترس دلی، شما که باشی دل ما محکمه، هرچی بگم از شما بازم کمه، گرمی دستت واسه ما مرهمه.
صدای شهر
برم خداوند بخشاینده که مهربان. خانم آقایان سلام، نیمروزتون بخیر. با یک بخش 10 دقیقه‌ای از صدای شهر با شما همراه هستیم. راستی یادتون باشه که به منظور افزایش ایمنی عبور و مرور از پیاده‌روی در حاشیه سوار رو باید بپرهیزیم.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر،
استدیو صدای شهر
تهران، صدای شهر
88 82 301،
صدای شهر.
شنوندگان خوبم، روز گذشته جلسه هماندیشی درباره خدمات رسانی حمل و نقل عمومی بهتر به شهروندان در روزهای بارانی در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد. در این لحظه میخوام همراه بشیم با همکار خوب گزارشگرم جناب آقای اسماعیلی تا در این رابطه گزارش ایشون رو بشنویم.
خب شنوندگان محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران، پاییزه و فصل بارندگی ها، بارندگی که انجام میشه ضمن اینکه یک رحمت الهیه باعث کندی تردد در معابر میشه، ترافیک بیشتر میشه، تقاضای سفر بیشتر میشه و ما شاهد هستیم که ایستگاه های مترو، ایستگاه های تاکسی، پایانه های اتوبوس رانی، مسافران استقبالشون بیشتر میشه و ظرفیت جابجایی این ناوگان بزرگ شهرمون هم به خاطر ترافیک سنگین کاسته میشه و زمان بیشتری رو هم در ترافیک میمونن، هم مسافران از این مشکل رنج میبرن. اما مناطق مختلف شهرداری تهران من جمله منطقه 1 شهرداری تهران در جلسه هماهنگی و آمادگی که برای حمل و نقل عمومی برای پیش بینی بارندگی های پاییز هست اقداماتی را انجام داده که صحبت های جناب آقای اسفراینی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 1 تهران رو با هم میشنویم.
همونطور که اطلاع دارین توپوگرافی خاص شمیران منطقه 1 به صورتیه که منطقه برفگیر و عمدتا بارش های زیادتری نسبت به سایر مناطق تهران داره و توجه ویژه‌ای رو میطلبه. یکی از این مطالبی که قابل توجه هستش، در سال گذشته 18 مورد بارندگی شدید در قالب برف داشتیم و 38 مورد بارندگی باران ویژه. به همین ترتیب دوستان ما در هم در معاونت حمل و نقل و ترافیک، هم در معاونت محترم خزان شهری دست به دست هم دادن تا موانع و مشکلاتی که هستش رو از پیش روی شهروندان بردارن. سال گذشته با 148 خودرو شامل کامیون، کامیونت، لودر خدمت رسانی به شهروندان میشد و انجام عملیات برفروبی میشد. همینطور به صورت ویژه 11 ایستگاه برفروبی در سطح منطقه 1 مستقر بود. دوستان ما طبق روال در مرکز کنترل حضور داشتن. امسال تغییری که به وجود اومد، معاونت محترم خزان شهری و سایر ارگان هایی که به نوعی به ترافیک متصل هستن هم در مرکز کنترل محلی منطقه شمال تهران واقع در منطقه 1 حضور پیدا کرد کردن. حضور این دوستان باعث شد که دید بهتری رو نسبت به عملیات برفروبی و بحث آب گرفتگی در سطح شهر داشته باشن. آقایان شهرداران نواحی همه به صورت آماده باش حضور داشتن، نمایندگانشون بودن و الحمدلله شاید مشکلات کمتری بودیم. من اینجا از شهروندان محترم درخواست میکنم، به هر حال در موقع بارندگی موتهای حمل و نقل بیشتر از سمت همگانی به سمت موتهای شخصی شیفت پیدا میکنه، مردم تمایل دارن وسیله نقل شخصی استفاده کنن که این بار زیادی رو نسبت به شبکه ایجاد میکنه و ایجاد مشکلاتی رو میکنه. من خواهش میکنم که تا آنجایی که میتوانند برای سفرهای غیر ضروری در حقیقت در موقع بارش مخصوصا برف از منزل خارج نشن، اجازه بدن که خدمتگزارشون در شهرداری تهران عملیات برفروبی رو انجام بدن و بتونن مسیرها رو باز کنن. مخصوصا برای خودروهای امدادی باید مسیرهای مناسبی باشه تا بتونن خدمت رسانی بکنن. در ساعت‌های اولیه برف ما خواهشمون هستش که شرایط رو به گونه فراهم کنن که ما بتونیم خدمت رسانی خوبی رو برای شهروندان داشته باشیم و بتونیم شرایط رو به گونه فراهم بکنیم که مسافرانی که کارهای لازم دارن از شبکه حمل و نقل استفاده کنن. در بخش اتوبوسرانی و تاکسیرانی هم پایانهای ما آمادگی لازم رو داره. از همین روزهای گذشته کیسه‌های شن و نمک در حقیقت مستقر شده، در جای جای شهر شروع به نصبش انجام شده که شهروندان با ما مشارکت کنن، کمک کنن که مسیرهایی که خودشون میبینن و لازم میدونن مسیر بهتر باشه تا ما بتونیم خدمات بهتری بدیم و شرایط رو به گونه فراهم بکنیم که انشالله سربلند بشه.
خب شنونده محترم، استدیو صدای شهر رادیو تهران آمادگی مناطق مختلف شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک برای اینکه انشالله فصل پاییز و زمستان پربارش و پربرکتی داشته باشیم، میخوام یه گفتگو داشته باشیم با آقای دکتر حامد فتحی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 4 که یکی از مناطق هم میتونیم بگیم بزرگ، پرتردد و بسیار تاثیرگذار در حمل و نقل و ترافیک شرق تهران و بخشش هم منتقل میشه به مرکز و همه شهر تهران. آقای دکتر فتحی، در ارتباط با جلسه هماهنگی که در همین ارتباط داشتین بفرمایید که چه تصمیماتی در منطقه 4 دارین و پیش بینیاتون چی است؟
خب الحمدلله با توجه به اینکه منطقه 4 بیش از 10% وسعت و جمعیت شهر تهران رو پذیرا هست و در خودش جا داده، حتما لازم داره که تمهیدات ویژه و خاصی براش در نظر گرفته بشه. به حمد الله از سال گذشته با تدابیری که منطقه 4 داشت تونستیم مدیریت مناسبی در موضوع بارش ها و نزولات آسمانی داشته باشیم، چون که امسال از ابتدای سال سعی کردیم که بالغ بر 120 نقطه‌ای که آب گرفتگی ها علل عمرانی و ترافیکی داشت رو ساماندهی بکنیم. بیش از 80% مرتفع شده، در دست اقدام هست و سال گذشته توفیق داشتیم که یکی از پایانه هامون رو مسقف سازیش رو تکمیل بکنیم. در همون راستا به دلیل اینکه سعیمون بر اینه که خدمت رسانی بهتری برای مسافرین در پایانه حضور دارن داشته باشیم، دو پایانه اصلی منطقه و اصلی ترین پایانه شرق تهران که پایانه میدان رسالت به حمد الله در هفته آینده انشالله کلنگزنی مسقف سازیش انجام میشه و این سعی رو داریم که با حمایت شهردار محترم تهران و شهردار محترم منطقه تا پایان سال بتونیم عملیات مسقف سازیش رو اتمام بدیم.
جناب آقای مهندس حاجی حسینی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 3، عرض سلام دارم خدمت شما. در ارتباط با اقداماتی که تو منطقه 3 دارید، منطقه 3 هم یکی از مناطقی هستش که اگر با مشکل ترافیکی برخورد بکنه نتیجه اون بر مناطق اطراف شهر تهران بسیار تاثیرگذار هست.
خب همونجوری که مستظر هستید، از ابتدای مهر ماه جلسات متعددی در خصوص مدیریت بارش هم در اداره کل حمل و نقل عمومی اتفاق افتاده، هم در منطقه. خب طبق سنوات گذشته هم سناریوی در این خصوص تعیین شده و معاونت خدمات شهری و شهردار محترم نواحی و همچنین معاونت عمران منطقه در کنار راهور و ترافیک شهرداری منطقه 3 جلساتی رو داشتن، هماهنگی‌های انجام شده. خب خوشبختانه منطقه 3 علیرغم اینکه در منطقه شمالی تهران هست و در واقع در فصول باران و برف مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه، خوشبختانه در سنوات گذشته با تدابیری که دیده شده و اقدامات موقعی که انجام شده، خب هیچ مشکل خاصی در بحث انسداد خیابان‌ها یا لغزندگی وجود نداشت و در واقع ترافیک روانی رو شاهد بودیم. خب وجود خود در واقع بارش باران در مقاطع خودش باعث سید 30% کندی حرکت خواهد شد که با از شهروندان در واقع تقاضا داریم که حتما در مواقع بارش کمتر از وسایل شخصی استفاده کنن و تا حد امکان اصلا از محل کار و ادارات یا منازل خارج نشن و در صورت لزوم حتما از وسایل حمل نقل عمومی استفاده کنن که شاهد روانسازی ترافیک باشیم و ان شاءالله مشکل خاصی هم نداشته باشیم. خب جلسه دیگه الان درش هستیم چون دوستان ما از واحد شرکت واحد اتوبوس رانی، سازمان تاکسی رانی و همه عزیزانی که زیر مدخل در امر مدیریت بارش هستن حضور دارن. این هماهنگی و تعامل به صورت منطقه‌ای و نقطه به نقطه در با توجه به تجربه‌ای که از سنوات گذشته بوده اتفاق افتاده. ایستگاه BRT ما حتی خودروهایی که در اون خطوط تردد می‌کنن مجهز میشن به در واقع به بحث شن و نمک برای در واقع رفع لغزندگی این معابر. همچنین در ایستگاه‌ها هماهنگی لازم با نواحی انجام شده. دپو شن و نمک در محله‌ای که مثل سابق در مخازن در واقع مستقر میشن به صورت دپو در رمپ و لومپایی که در بزرگراه‌ها وجود داره اتفاق میفته که انشالله مشکل خاصی هم برای شهروندان پیش نیاد. خب حالا با توجه به سفر اخیر جناب آقای دکتر زاکانی و عزیزان حوزه حمل و نقل عمومی به کشور چین و دستاورد بسیار خوبی که از این سفر داشتن که انشالله ما از سال آینده شاهد این در واقع اتفاقات خوب برای مردم باشیم، اما آنچه که الان در اولویت هست و استفاده از حد اکثر بضاعت موجود در حمل و نقل عمومی که شرکت اتوبوسرانی تو همین مدت گذشته بیش از 1000 اتوبوس رو اوورهال کردن و مجددا به خطوط بازگردوندن، همچنین بحث تاکسی ها و ایستگاه های و خودروهای ون هستن که با در واقع سازمان تاکسی رانی هماهنگی لازم انجام شده که ان شاءالله مشکلی برای عمو در واقع مواقع بارش نداشته باشیم.
سپاسگزارم که با ما در این بخش همراه بودید. امید به خدا در یک بخش 10 دقیقه دیگر رأس ساعت 13:45 دقیقه از صدای شهر با شما همراه خواهم بود. فعلا خدایگر نگهدارتون باشه.
الان برای خرید فرش بهترین راهمون چیه؟
همین راه. کمتر از 20 دقیقه دیگه رسیدیم فرش بهشتی شعبه خیابون دماوند.
اونو که میدونم، بهترین راه خرید رو میگم.
همون شعبه خیابون دماوند. هر فرشی که بخواییم میتونیم با اقساط 3 ماهه بخریم.
بهترین راه خرید فرش با اقساط 3 ماهه در شعبه خیابان دماوند فرش بهشتی. خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس. شماره تلفن 41-173 فرش بهشتی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تنیسه. فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
به نظرتون چجوری میشه توی 3 دقیقه 100 میلیون پول جور کرد؟
تو 3 دقیقه؟ خیلی بعیده.
اصلا راه نداره. پول چراغ جادو داری؟
تو 3 دقیقه 100 میلیون؟
به نظر شما من دستگاه چاپ پول دارم؟
شما اگه راهی پیدا کردین به منم بگی.
شنوا اینترنتی بهت 100 میلیون وام خرید میده. همین حالا به سایت شنوا یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای شنوا سر بزنید.
جواهریان، شما هم می توانید با خرید طلا هر چندک سرمایه خود را حفظ نمایید. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. www.mrj.ir تلفن تماس 021-88-36400.
شرکت الکترونیک پردازش سبران. سبران نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبران نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبران نور، بگذارید نور باشد. سبران نور.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد. یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد. و تمام.
یخچالمون امروز خراب شد. همه غذاها شبیه آب شد.
مرو سراغ استی بخر.
نه این کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه.
مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه.